پرژن بی ام از تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، این شما و این هم خبرنگار.
خبرنگار
دوستان و دوستداران خبرنگار، بسیار خوش آمدین. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار امروز رو تقدیم می کنم. قبل از این که در بخش گزارش ویژه این برنامه به میهمان خبرنگار خوش آمد بگیم، با هم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. یورش و تفتیش همزمان منازل ده‌ها شهروند بهائی در ایران و ضبط وسایل شخصی مانند موبایل، کامپیوتر، لپتاپ، کتاب، عکس و پول و همینطور کلیه کارت‌های شناسایی آنان. ادامه فشار بر دانش آموزان محروم و نبود امکانات تحصیلی در ایران. استاندار خوزستان خودکشی 6 دانش آموز در رام هرمز را تایید کرد. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی امیر سالار داوودی وکیل زندانی شد. و تصویب قطعنامه سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما امروز، یعنی 25 ماه نوامبر، روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان نام گرفته. به گفته سازمان ملل، خشونت علیه زنان گسترده ترین، مداوم ترین و ویران کننده ترین نقض حقوق بشر در جهان امروز ماست که به دلیل مسئولیت از مجازات و انگ و شرمی که پیرامون این تجربه در اغلب جوامع و فرهنگ ها وجود داره تا حد زیادی گزارش نمیشه و در خفا صورت میگیره. از زمان شیوع ویروس کووید-19 آمارها از افزایش انواع خشونت ها علیه زنان و دختران حکایت داره، به خصوص خشونت خانگی. سازمان ملل یافتن راه حل برای این موزل جدی رو مستلزم تلاشی جهانی و همکاری دولت‌ها و نهادهای اجتماعی و فعالان حقوق بشر می‌دونه و اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی عمومی در این زمینه رو از قدم‌های اولیه در این راستا. به مناسبت روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان، گفتگوی داریم با خانم سارا لویی، جامعه شناس و فعال اجتماعی در زمینه جامعه سازی. با هم به خانم سارا لویی خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم سارا لویی، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. خوشحالم که فرصتی دست داد تا شما رو در این برنامه داشته باشیم.
وقت شما هم بخیر. باعث خوشبختی هست که با شما و شنوندگان عزیزتون باشم.
ممنونم. خانم لویی، همونطور که میدونید امروز روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان هست. بنابراین در آغاز این گفتگو تعریفی رو از شما بشنویم در مورد خشونت و اینکه این خشونت در چه اشکالی خودش رو نشون میده.
حتما. من میخوام اینجور به اعلامیه UN اشاره کنم و تعریفی که UN برای خشونت بر علیه زنان در واقع ارائه داده، که هر گونه اقدام خشونت آمیز جنسیتی که منجر یا احتمال بر آسیب‌های جسمی، زبانی، جنسی، روانی و عاطفی می‌شود، خشونت نامیده می‌گردد. خب در عمل اصطلاح خشونت علیه زنان شامل مجموعه‌ای از این سوء استفاده هاست که در مورد اونها صورت می‌گیره. خشونت‌ها دامنه گسترده‌ای دارند و ریشه در نابرابری‌های جنسیتی دارند. این میتونه سقط انتخابی جنین باشه تا سوء استفاده از زنان مسن. بیشتر انواع خشونت بر علیه زنان از ویژگی‌های خاصی برخورداره. مثلا در خشونت‌های خانگی و یا کودک‌آزاری با گذشت زمان این خشونت‌ها ادامه دار هستن. زنان عاملان خشونت رو میشناسن و ممکنه با اونها زندگی کنن و تعامل داشته باشن. میتونم بگم در اکثر اشکال خشونت جامعه قربانیان زن رو مقصر قرار میده. مثلا که این زنان هستن که با نحوه پوشش و یا نوع رفتار خودشون خشونت رو تحریک میکنن و یا با نافرمانی مسبب این خشونت میشن. خوبه بدونیم که خشونت محدود به یک عمل و کلام نیست. خشونت میتونه با یک فکر اعمال بشه، یک فرهنگ، یک ایدئولوژیک. فکری که با نهادینه شدن به نیمی از افراد کره زمین آسیب میرسونه. یه نوع دیگه خشونت هم میتونه از احساس ترس و گناه و خجالتی باشه که زنان به عنوان ابزارهای قدرتمند اونو تجربه میکنن و منع از افشای خشونت توسط اونها میشه و به همین دلیل بعضی زنان درباره تجربه خشونت صحبت نمیکنن و متاسفانه نگفتنی ها بسیارن.
خیلی ممنون. یکی دیگر از انواع خشونت که با پیشرفت تکنولوژی متاسفانه زمینه اون فراهم شده، خشونتی است که در جامعه ایران به اون میگن خشونت سفید. البته این مختص ایران نیست، در همه جای دنیا هست، ولی در ایران این نوع خشونت بسیار محسوس و متداول هست. در این مورد اگر ممکنه توضیحاتی رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم. فکر میکنم نمونه خیلی بروزی هست برای بررسی مفهوم خشونت در ایران. خشونت سفید یا خشونت اینترنتی که از اون نوع ناهنجاری اجتماعی نوپدید در واقع یاد میشه، خشونتی هست که در فضای مجازی بر علیه زنان استفاده میشه و اتفاق میفته. این خشونت شامل آزار و اذیت اینترنتی میتونه باشه، کلاهبرداری، تهدید به بی‌آبرویی و باج‌خواهی، گهگاهی ارسال عکس‌ها و پیغام‌ها به هدف آزار جنسی و سوء استفاده و خلاصه انتقام‌گیری مجازی. و خب طبیعت خشونت به یک گونه‌ای هست که از فکر آغاز میشه و البته به محدود به تعاریف ثابت نیست. میتونه به اشکال مختلف در بیاد و خودش رو تطبیق بده. عصر ارتباطات و اطلاعات هم به نوع دیگه این خشونت را در خود جای داده. آسیب‌های این خشونت کمتر از خشونت فیزیکی نیست و بیشترین قربانیان خشونت اینترنتی رو زنان تشکیل میدن و بعد چشمگیری به زندگی خانوادگی و اجتماعی اونها آسیب وارد میشه.
در مورد ریشه خشونت به طور کلی برامون توضیح بدید و اینکه چه عواملی باعث ایجاد خشونت در جامعه میشه.
بله، جواب این سوال خیلی میتونه وسیع باشه. نظریه های متعددی موجوده که دلایل خشونت مردان علیه زنان رو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم، مثل نظریه های روانشناختی، اجتماعی و عوامل میان فردی. اما من از شما میخوام که با هم بیایم از دریچه نظریه یادگیری اجتماعی یا سوشال لرنینگ به موضوع خشونت علیه زنان نگاه کنیم. این نظریه بر این اشاره میکنه که کودکانمون از طریق قرار گرفتن در معرض یک سبک خاص از فرزندپروری و محیط یادگیری قوانین و اصول رو استنباط میکنند. کودکانی که در معرض خشونت در خانواده هستن، حالا چه اونهایی که خشونت رو میان اعضای خانواده مشاهده میکنن و چه این خشونت رو در رابطه با خودشون تجربه میکنن، احتمال بالایی هستش که اون خشونت و الگوهای خشن رفتاری رو در زندگی خودشون در آینده باز تولید کنن. این خشونت میتونه نسبت به شریک زندگیشون باشه، به کودکانشون باشه، میتونه به غریبه ها در خیابون اعمال بشه، میتونه در فضای مجازی اتفاق بیفته. خشونت علیه زنان در فضای مجازی رو میتونیم از لنز نظریه های ساختاری هم مورد بررسی قرار بدیم. اینو نظریه ها خشونت رو یک مشکل میدونه، یک مشکلی که زاده ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی است. باورهای فرهنگی و دینی، بایدها و نبایدهای اجتماعی، قوانین سیاسی و حکومتی همگی میتونن منجر به تولید و بازتولید خشونت نسبت به زنان بشن. برای مثال در یه جامعه مرد سالار و یا جوامعی که ریشه از اون مرد سالاری رو در خود به یادگار دارن، دختران و پسران نقش‌های سنتی جنسیتی رو از همون اوان کودکی تمرین می‌کنن. عموماً به کودکان پسر می‌آموزند که رئیس خانواده باشن، فعال باشن، پرخاشگر باشن، رقابتی و مستقل باشن. و به دختران هم می‌آموزند که صلح‌طلب باشن، مهربان باشن و مطیع. در چنین جوامعی خشونت‌ها بر مبنای برتری طلبی مردان بر زنان شکل می‌گیره. به قدر این خشونت علیه زنان عادی سازی میشه که زنان می آموزند که خشونت بخشی از زندگی خصوصی آنهاست و متاسفانه حتی زنان نسبت به یکدیگر این خشونت به اشکال مختلف نشون میدن. خشونت علیه زنان نه تنها نمودی هست از نابرابری جنسیتی، بلکه به اعمال قدرت نابرابرم کمک میکنه. مثال، در بعضی موارد مرتکبان خشونت آگاهانه از خشونت به عنوان مکانیزمی برای کنترل زنان استفاده می کنن.
خب اگرچه مطمئناً زنان هم دست به خشونت می زنند، یعنی خشونت اعمال می کنند، اما شکی نیست که بیشترین قربانیان خشونت رو زنان تشکیل می دن. بنابراین جا داره که این سوال رو مطرح بکنم که واقعا ما چه تغییری در جامعه دوست داریم ببینیم، یعنی چه صفات و چه خصائلی رو باید در مردان ببینیم که واقعا این خشونت ریشه‌کن بشه و متوقف بشه.
خیلی این سوال رو دوست دارم که براش جوابی بدم. البته اجازه بدین که بیایم نگاه کنیم از این دیدگاه که چه تغییراتی باید در مردان و زنان هر دوی اینها صورت بگیره که ما دیگه خشونت رو تجربه نکنیم و دوباره خشونت و الگوهای خشن رفتاری بازتولید نشن در جامعه‌مون. برای همین میخوام با مفهوم شرافت انسانی شروع کنم. تفکر بهایی بر شرافت انسانی تاکید داره و اینکه همه انسان‌ها ذاتشون شریفه و مقام انسان همون شرافت اوست. این شرافت پایه آزادی و برابری هست. انسان شریف است، یعنی که انسان استعداد بالقوه انعکاس فضایل و صفات الهی مانند مهربانی، عدالت، صداقت و امانت رو دارست. چگونه میشه که انسانی که از کودکی با مفهوم شرافت آشنا شده، با اون رشد کرده، پرورش یافته، بتونه خشونت رو به هر درجه و هر شکلی اعمال کنه؟ تلاش آگاهانه مادران و پدران برای توامند نمودن این صفات بالقوه بیشک فرزندانشون رو از انتخاب‌های ضعیف و ضد انسانی دور می‌کنه. با پرورش روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری نسبت به خود و دیگران، مطمئناً فضای پرتنش تفرقه انگیز، فضای تضادآلود و برتری طلب به مرور محو میشه. اما یکی دیگه از راهکارهایی که میشه برای جلوگیری از بازتولید این خشونت استفاده کرد، فکر کنم ایجاد شوق به دانش و همواره در مسیر جستجوی حقیقت گام برداشتنه. این میتونه قسمتی از فرهنگ نوین و جدیدی باشه که ما رو به اون وامی داره که تقالید و تعصباتمون رو کنار بذاریم. برای مثال درکمون از مفاهیم جنسیتی و نگاهمون به مردان و زنان نباید یه درک موروثی باشه و تعاریف کهنه و بیپایه بخواد زندگی فردی و اجتماعیمون رو تحت تاثیر قرار بده. بیانی از حضرت عبدالبها هست که دوست دارم با شما به اشتراک بذارم. حضرت عبدالبها میفرمایند که عالم انسانی را دو بال است، یک بال رجال و یک بال نسا. تا دو بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننماید. اگر یک بال ضعیف باشد پرواز ممکن نیست. این مثالی هست که چه خوب هست که کودکانمون از کودکی با اون آشنا بشن و والدین و دیگران ظرفیت‌های فکری و روحی فرزندانمون رو برای درک مفاهیم در این بیان پرورش بدن. برای اینکه یک جامعه برخوردار از عدالت اجتماعی و رفاه باشه، باید کودکانمون مفهوم حقیقی و واقعی برابری زن و مرد آشنا بشن و به این باورمندی برسن که زن و مرد از توانمندی‌های بالقوه مشترکی مانند توانایی عشق ورزیدن، خلق کردن، استقامت کردن و درک معنا و هدف حقیقی برای زندگی در جامعه برخوردارن. قدرت یکی موجب قدرت دیگری و ضعف یکی موجب آسیب دیگری است. خب فکر می‌کنم در جامعه که هدفش رسیدن به مدنیت و توازن هستش، درک این برابری باید از فکر آغاز بشه و بعد هم به ساختارهای جامعه و مؤسسات گسترده بشه.
بله، خیلی ممنون. در مورد تأثیر خشونت و هزینه‌ای که این خشونت بر روی جامعه و همینطور افراد اون جامعه داره نظر شما رو بدونیم.
بله، من فهم کنم جواب این سوال رو مرتبطش کنیم به جواب سوالات پیشین و از اینجا شروع کنم که زنان و مردان همینجور که مطرح شد دو بال پرنده انسانیت هستن. خب اگر یک بال ضعیف باشه به تبع این پرنده از پرواز محروم میمونه و به تعالی نمیرسه. خب جامعه انسانی هم همین گونه هستش. نیمی از جامعه تقریبا زنان هستن و خشونت علیه اونها باعث میشه که از شرکت و همکاری در جامعه محروم بشن. خشونت ها باعث میشه که زنان دچار مشکلات بهداشت روانی بشن، احساس افسردگی و احساس کم ارزش بودن رو تجربه کنن. خشونت علیه زنان هزینه‌های هنگفت اقتصادی رو هم برای هر جامعه به همراه داره. این هزینه‌ها میتونه مستقیم باشه و یا غیر مستقیم. هزینه‌های مستقیم مربوط میشه به سیستم‌های بهداشتی و استفاده بیش از حد منابع موجود در خدمات اجتماعی و مشاوره و دیگر خدمات. خب اگر یک کمی بیشتر بخوام توضیح بدم، به این معناست که وقتی زنان تحت خشونت قرار میگیرن، دچار مشکلات و آسیب‌های جسمی و روحی میشن و روانی و اینها احتیاج دارن که جامعه بهشون خدمات برسونه، مؤسسات بهشون خدمات برسونه. توان درآمدزایی ندارن و هزینه‌های غیر مستقیم هم مربوط میشه به اینکه جامعه و بازار کار در واقع خالی میشه از حضور زنان و مشارکت زنان و تاثیرات منفی که این در واقع خشونت میتونه بر مشارکت زنان در عرصه تحصیل، اشتغال و زندگی مدنیشون داشته باشه. زنان بهره‌وری و توانمندی خودشون رو از دست میدن و نهایتاً جامعه روی سعادت و خوشبختی رو نخواهد دید.
خب شما در مورد تغییر و تحول اجتماعی صحبت کردین. این تغییر رو کی به وجود میاره؟ یعنی مسئولیت این تغییر بر دوش چه کسانی هست به عقیده شما؟
سوال خیلی خوبی هستش. من فکر می‌کنم که فرد، جامعه و مؤسسات سه شرکت کننده‌ای هستن که موجب تغییرات در جهان ما خواهند شد. این سه شرکت کننده مدنیت ساز هستن و تغییراتی که در اونها اتفاق میفته باید به صورت کاملا هماهنگ و متداوم باشه. اما یادمون باشه که این سه شرکت کننده هم تأثیر پذیر هستن و هم تأثیر گذار هستن. یعنی که هر فرد هم مسئول تغییر خودش هست و هم عضوی از اجتماعی هست که مسئولیت داره که بستر اون اجتماع رو بسازه که در اون اجتماع همه افراد با هر نوع ظرفیت‌های فکری و روحی که هستن بتونن رشد کنن. یعنی هر فرد میتونه هم یک دانه‌ای باشه که رشد کنه و پرورش پیدا کنه و هم میتونه باغبانی باشه که از اجتماعی که بهش تعلق داره نگهداری کنه و اون اجتماع رو پرورش بده و در واقع بارورش کنه. و البته مؤسسات هم، در واقع مؤسسات اجتماعی و نهادهای اجتماعی، همه اینها فکر میکنم مرکزی هستن که وحدت و اجتماع در اونها شکل میگیره و یک رابطه خیلی مستقیمی بین مؤسسات و فرد و اجتماع وجود داره. اینها میتونن همدیگر رو تقویت کنن و این رابطه در واقع رابطه دو سویه هستش.
ممنونم از شما خانم سارا لویی از وقتتون و از حضورتون در این برنامه. براتون آرزوی موفقیت داریم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما. من هم بی نهایت خوشبخت شدم که با شما و عزیزانتون بودم. روزگارتون خوش باشه.
آرزو می کنم در بهاران دست جنگل پر از سایه باشد، روز و شب خار و گل دست در دست، مار با پونه هم سایه باشد، در هوا مهربانی بپیچد مثل بوی علف بوی ایزو، ناگهان جشن باشد.